بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء فاللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر نورانی امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، والده ماجده امام عص علیه السلام صلواتی هدیه بفرمید. حسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمید. همه گذشتگان، حقداران، پدر، مادر، اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام الشهدا بهره‌مند و متنعم باشن از این محفل نورانی. شهدایی که محضرشون هستیم رو در این مجلس شریک کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. در هر امری و در هر مسئلهی وجود مقتضی و نبود مانع شرط ترقی و کمال و رسیدن به درجات بالاست. یک بذر و یک نهال اگر میخواد رشد بکنه به ثمر بنشینه، وجود مقتضی و نبود مانع، آب مناسب، نور مناسب، کود مناسب، زمین شخ زده مناسب، این از مقتضیات رشده. آفت، شاخ و برگ زیادی، علف هرزه، زمین سفت از موانع رشد و ترقی و کمال این نهاله. میشه موانع. وجود مقتضی و نبود مانع رشد به ارمغان می آورد. وجود مقتضی و وجود مانع حرکت رو کند میکنه و متوقف میکنه. اگر مقتضی نباشه، مانع باشه، کلن اون نهال و اون بذر از وی میره. این از بدیهیات عقلیه است و از مستقلات عقلیه کاملا واضحه. به عقل سلیم هر کسی امر و ارجاع بدید میپذیره. وجود مقتضی و نبود مانع در هر امری، امور مادی و امور معنوی، دنیوی و اخروی، سلوکی و غیر سلوکی، شرط رشد و تعالی و کمال وجود مقتضی و نبود مانع. ورود به خیمه ابی عبدالله علیه السلام، آمدن در جبهه ولی خدا طبیعی است. یک سری مقتضیاتی داره، یک سری موانعی داره که هم باید در ابتدا و هم در اثنا و هم در ادامه، چه در ابتدا و چه در ادامه و استدامتن، باید این امور لحاظ بشه. و اگر لحاظ نشه میبینید افراد در ابتدا مقتضی بوده اما در ادامه موانع مانع رشد شده، افراد متوقف شدن، نتونستن به کمال برسن. و اشخاصی هم بودن رعایت مقتضیات و موانع رو کردند ولو در سن کم، ولو یک سابقه و عقبه طول و دراز هم نداشتن. اینها رسیدن به درجات بالایی که افرادی که سالیان سال در این طریق و در این مسیر بودن پیوسته به اونها حسرت و غبطه می خورن. مثل شهدا، شهید و شهادت واژه تأثر و تأسف نیست. مقام شهید و شهادت مقام تأثر و تأسف نیست، بلکه مقام حسرت و غبطه است. افرادی در یک ظرف زمانی، به تعبیر از آیت الله میرباقری خیلی زیبا فرمودند، به بهترین نوع عاقبت به خیری دست پیدا کردند. به بهترین نوع عاقبت به خیری که مرگشون رو خدا به شهادت رقم زده. وجود مقتضی و نبود مانع، چه ابتداءً چه استدامتاً، این آیه قرآن: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. در ادامه نیز این مقتضیات و موانع رو مد نظر داشتن که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو گفتن مصداق اتم و اکمل این آیه است که در جنگی به شهادت نرسید. و این آیه حضرت فرمودن و منهم من ينتظر منم، و کسانی که در خط اهل البیت علیهم السلام بودند در زمان ناهازا، حاج قاسم عزیز می شود گفت و حاج قاسم هایی که الان هستند، و منهم من ينتظر، که خدا به بهترین وجه و نوع عاقبت به خیری از اونها پذیرایی میکنه. از آسیب ها و موانع بسیار مهم که در جبهه ولی خدا کسانی که حضور دارند به عنوان یک رزمنده، به عنوان یک ولایت مدار، باید مراقب باشن: تکبر، غرور، یا به طور کلی غفلت. غفلت که عارض بشه، آسیب‌هایی مثل تکبر، مثل غرور، خود برتربینی، خروج از حد تقصیر، تدریجاً ریا، تزویر، حب به دنیا در قلبشون قرار میگیره. ممکنه یه وجهی برای خودشون از جهت ظاهر درست کنن، اما در عمل میبینی اینها اصلا در طریق و در مسیر نیستن. تعارف هم نداریم، در طریق و در مسیر نیستن. به همین جهت سیدالشهدا علیه السلام کلماتی رو به کار بردن برای این که افراد مبتلا به این آسیب و این هیولا و غول به نام غفلت نشن. غفلت که بیاد، انواع و اقسام آسیب ها میاد، مثل تکبر، این مواردی که عرض کردم. در یکی از کلماتشون وجود مقدس حضرت برای نجات افراد از غفلت جمله ای دارن: فی اتخاذ زهد متاعن فی دنیا. اونی که باید در دنیا به عنوان متاع یه چیز گرانبها نزد ما بمونه، زهده، بی رغبتی نسبت به دنیا، عدم تعلق نسبت به دنیا و زخارف دنیا. چقدر این تریبون جلو منه، چقدر من روی این منبر هستم، فرصتی رو به من دادن، باید از این فرصت در جهت سلوک با خدمت به خلق استفاده بکنم، و اگر این اتفاق نیفته ازم میگیرن میدن به یکی دیگه. جبهه ولی خدا خالی نمیمونه، نیاز به من و امثال من نداره، باید التماس کنم که منو تو این جبهه نگرم دارن، باید مرتب بگم اللهم سلم و تمم، این نعمتو برام نگر دار و تمام کن، که آخرم به اون شهادت بهترین نوع عاقبت به خیری رقم بخوره. فی اتخاذ زهد متاعا فی الدنیا. یبن آدم، اغلای عالم، نه مسلمونا، شیعیان، محبین ما، نه، حضرت کار رو خیلی وسیع تر میبینن. کسانی که خودتون رو متصف به عقل میدانید، اغلای عالم، تفکر، این ملوک دنیا و اربابها، مالکای این دنیا کجان، اربابای این دنیا کجان، انقدر آدما بودن موقعیت دارتر از ما، از جهت علمی بالاتر، حتی تو زمان خودشون از جهت بصیرتی بالا، کجان، نام کدوماشون باقی مونده؟ این ملوک دنیا و اربابها. گوینده حواست باشه، چهار سوای این تریبون رو در اختیارت گذاشتن، از این تریبون برای جلب انظار به خودت داری استفاده میکنی یا اون که تکلیف شرعیت برای رضای خدا میگی؟ لعنت به کسی که بخواد سیاه نمایی کنه. خدا نگذره از کسی که بخواد سیاه نمایی کنه و یأس و ناامیدی رو، ولی انصاف به خرج بدید. انصاف. لعنت به کسی که بخواد سیاه نمایی کنه. لعنت به کسی که بخواد مردم رو ناامید بکنه. بهتر از این شما میخواید؟ ولی انصاف خوبه. ما در یه زمانی که اصلا صدر و زین حالا جریانات موافق نبودن، تندترین حرفا رو میزدیم، ولی یه دونه از این تهمت ها به ما زده نشد که در جلساتی میایم حرف مردم رو میزنیم. انواع و اقسام حرفا و تهمت ها اینا جواب داره. سیاه نمایی، لعنت به کسی که بخواد سیاه نمایی کنه، لعنت به کسی که بخواد مردم رو ناامید و مایوس بکنه. بیان حقایق که مردم پای این نظام بودن، باید مسئولینمون رو از خواب غفلت بیدار کنه. غفلت بیدار کردن به چیه؟ منویات امامین انقلاب رو در سیره عملی و مشی عملیتون لحاظ کنید. این سیاه نماییه؟ بین مردم قدم میزنیم. اینجور نیست که دم در جلسه سوارشم، دم در خونه پیاده شم، میرم در مغازه نون میخرم، بین مردم قدم میزنم، میرم و میام، میشنوم حرف رو. و ما هم سربازیم، انشالله سربازیمون رو قبول کنم، حرفی هم میزنیم انشالله برای رضا، اما انصاف به خرج بدیم. انصاف. همدیگر رو در معرض قرار ندیم، تهمت نزنیم به همدیگه. البته در این وادی باید آدم از خیلی چیزا بگذره، یا نباید حرف بزنی، یا اگر حرف زدی و وظیفه و تکلیف شرعی تو انجام دادی، بالاخره حرفا رو باید تحمل کنی. ناراحت نمیشم و، ولی تندترین حرفا رو ما یه زمانی زدیم، کسی ما رو به ما تهمت نزد، آقا سیاه نمایی میکنن فلان. چه سیاه نمایی؟ این که میگم مسئول باید در دفترش به رو مردم باز باشه، این سیاه نماییه. این که میگم مسئول توی این مملکت نباید تعدد مسئولیت داشته باشی که به کاراش نرسه، این سیاه نماییه. این که میگم جوون الان ما باید حرف دلشو بره به یه نفر بزنه، کیه؟ این سیاه نماییه. اینا ملوک دنیا و اربابها الذین امروا خرابها، کسایی که این خرابی ها رو اومدن عمران کردن، ساختن. و احتفر و انهارها، اومدن نهرها رو حفر کردن. غرس و اشجارها، اونایی که این درختها رو کاشتن. مدن و مدائنها، شهرها رو اومدن ساختن. کجان فارقوها و هم کارهون، گذاشتن و رفتن، در حالی که همه از این رفتن اکراه داشتن. و ورثها قوم آخرون، عده دیگه اومدن جاشون قرار گرفتن. امام حسین علیه السلام دارن به ما میگن غفلت نگیرد، تا چهار سبا توفیق خدمت بهت دادن، ازت میگیرن میدن کس دیگه، یا اون ظرف عمر تمام میشه و از دنیا میری، کس دیگه میاد جاتو میگیره. در این فرصت به وجود آمده برای خدمت به خلق تو جبهه ولی خدا، باید هر کاری که میتونی انجام بدی. و نحنو به هم اما قلیل لاحقون، ما به زودی به اینا ملحق میشیم. گوینده به خودم میگم اذکر مصرعک، یاد بیار زمانی رو که با مرگ داری دست و پنجه نرم میکنی. و فی قبرک مزجعک، یاد بیار زمانی رو که به پهلو تو رو تو قبر میخوابونن، یاد بیار. بین یدی الله تشهد و جوارح و کعلیک، در محضر خدا اعضا و جوارحت شهادت میدن، یعنی باید جواب بدی. فرصتی که بهت داده شده رو باید جواب بدی. استفاده درست کردی در جهت خدمت، یا فقط اومدم تو این بازی ها افتادم؟ بله خدماتی هم شده، بر کسی پوشیده نیست. البته فوق العاده روابط عمومی و اطلاع رسانی مسئولین فوق العاده ضعیفه، فوق العاده. این سیاه نماییه؟ این ناامید کردن مردم نه خیر، اینا امید. اتفاقا مردمی هم که به من و امثال من که مدعی هستیم امید میدن. مردم خوبن، ما وظیفمون گفتن حقایقه. امروز بود داشتم بیانات هست آقا رو مرور میکردم، فرمودن شهید مطهری، یه موقع برگشتن گفتن شمر زمان رو ببینید، شمر زمان ابی عبدالله مرد، به درک واصل شد، رفت در جهنم. شمر الان، شمرای الان، اونایی که ظلم به مردم میکنن، اونایی که لباس حق به باطل میپوشونن، لباس باطل به حق میپوشونن، اونایی که فرائض رو زیر پا میگذارن، اونهایی که پشت پرده میشینن و برنامه میریزن برای ناامید کردن مردم و ناراحت کردن مردم و دور کردن نسل الان از انقلاب، نسل الان و جوان الان خیلی بهتر از نسل و جوان زمان جنگه. جوانای الان خیلی بهتر از جوانای اول کی این همه حجم رو جوانا بود؟ کی این همه شبهه به جوانها؟ مرتب بمباران شبهه، در این حال اینجوری پای نظام وایستادن. نمونش همین برای بچه‌هایی که برای دفاع از حرم رفتن. اینا همشون مثلا مذهبی بودن؟ نه نه، ولی شکلشون عوض شد، هویتشون رو پیدا کردن، دست از تعلقات کشیدن و رفتن برای دفاع از حرم ناموس حسین، برای نجات از غفلت. حضرت این جملات رو بیان می فرمایند. حالا کسانی که حضرت رو کمک نکردن، یه اشارتی جلسه دوم یا سوم داشتم، تکملش رو عرض می کنم. یک، کسانی که در جبهه دشمن بودن، شمشیر کشیدن، روبرو حضرت ایستادن، می دونی دشمنه، خاکریزش رو می بینی، می زنی. دوم، کسانی که بی تفاوت نشستن، حتی حضرت رو هم نصیحت هم کردن، نرو کربلا، بلند شو برو یمن، کوفه نرو، بلند شو برو یه جای دیگه، اونجا یار داریم، هزینه میکنیم، سر به کی داری پیشنهاد میدی؟ به امام حسین؟ تو اگر داری جلو پا تو نگاه میکنه، او از بام هستی داره به تو نگاه میکنه، او خیلی جلوتر از تو رو میبینه. کسانی که نشستن سرگرم کاراشون شدن، نصیحت هم کردن، حتی توجه میفرمید. سوم، کسانی که آمدن اما دیر اومدن. توابین به تعبیر است آقا جمعیتشون چند برابر شهدای کربلا بود، همه مثل شهدای کربلا در یک روز به شهادت رسیدن، اما یک هزارم اثر شهدای کربلا رو توابین داشتن؟ نه. چرا؟ چون به موقع نیومدن، به موقع تصمیم نگرفتن، موضعشون رو به موقع مشخص نکردن، دیر اومدن، لذا از این قافله عقب افتادن. این سه گروهن. تو اون گروه دوم آدم های منافق هم هستن، که منافق از مشرک بدتره، قولش با عملش فرق میکنه، این نشانه نفاقه، سیاه نمایی نیست، روایت. انسان منافق کسی است که فقط حرف میزند، قولش با فعلش تطبیق ندارد. و طبیعتا یه عده در این مسیر موندن. چند نفر رو نام بردم، هرثمت ابن سلیم یا هرثمت ابن ابی مسلم، از ابی عبدالله علیه السلام روز عاشورا با حور از لشکر عمر صد کند، اومد حضرت او رو دعوت کرد بمون، هر موند، استقامت کرد، اما هرثمه نموند و عاقبت به خیرم نشد، به بد وضعیتی به هلاکت رسید، به بهانه این که من عیالوارم، دختر دارم، چی دارم، برم به زن و بچم برسم، امام حسین علیه السلام رو تنها گذاشت و رفت. ضحاک ابن عبدالله مشرقی تو کتاب غمغام داستانش رو آورده، یه مرکب گذاشته تو خیمش، مثل همین آدم های دو تابعیتی که هنوز داریم با اینا تعارف میکنیم. آدمی که دو تابعیتیه نباید در این نظام مسئولیت داشته باشد، آدمی که بچه‌هاش اون طرفن و داره از بیت المال هزینه میکنه برای اونا نباید مسئولیت داشته باشن. این سیاه نماییه. چرا یه نفر که آدم معلوم الحالیه و محکوم شده، جرمش سنگین، با وثیقه بسیار سنگین آزاد میشه و رسماً هم اعلام میکنن تجدید دادرسی، پس مسئولین زیربط اون زمان باید ازشون سوال بشه دیگه، باید حرف مردم گفته بشه که مسئولین امر به خود بیان. مردم ما میفهمن، فهم و شعور مردم بالاست، پای نظام و انقلابشون وایستادن، بزنگاه تو دهنی زدن به دشمن. مسروق ابن وائل یا مسروق ابن، اسم دیگه ای هم تو گزارش اومده، از سپاه جدا شد ولی به ابی عبدالله ملحق نشد. عبیدالله ابن حر جعفی عاقبت به خیری رفت تو خیمش، به امام حسین گفت آقا من از کوفه زدم بیرون، نه با تو باشم نه با دشمنات، عیالوارم، بذار به زندگیم برسم، حالا درسم، زندگیم، برای بچه هام، خودم، یه مرکب دارم و میخوای مرکب رو بهت بدم؟ آقا اگه خواستی از دست دشمن در بری، بدبخت، امام حسین به تو نیاز داره. اگر امام حسین فرموده باشن که من معتقدم فرمودن برای اتمام حجت، حلم ناصرین ینصرونی، حسین نیازی به کمک نداره، ملائکه بین زمین و آسمان منتظر یک اشارت ابی عبدالله هن. امام حسین داره میگه هر عبیدالله دستتو تو دست من بذار، تو رو نجاتت بدم، دستتو تو دست من بذار از این فلا. عبیدالله تو گذشته خرابی داری، گذشتت میخوای آباد بشه، دستتو تو دست من بذار گذشته خرابتو آباد کنم. توجه میکنی؟ مثل این شهید زرقام میگه من گذشته خوبی ندارم ولی اومد به سمت خدا، اومد به سمت اهل البیت، اومد تو خط انقلاب، عاقبت به خیر شد. توجه میفهمید؟ عمرو بن قیس و پسر عموش به بهانه عیالوار بودن از ابی عبدالله جدا شدن. اینا مرددین در تاریخن. گذشته از اون جمعی که دیشب عرض کردم که شب عاشورا از ابی عبدالله علیه السلام جدا شدن، یه عده از این کاروان عقب میفتن. با توجه به این نکته‌ای که در روایت عرض کردم، توجه به مقتضیات و موانع نمی‌کنن. مقتضیات در ما به وجود اومده دیگه، دیگه تکبر، غرور، خود برتربینی، حرف میزنی جبهه کجا بودی؟ به یه آقایی گفتم تو همین قم بده برای امر مسمومیت آقا وارد بشه، پس شما سرباز نیستی؟ شروع کرد من زمان جنگ کجا بودم، زمان چی کجا بودم، من فلان کارم. گفتم آقا چه ربطی داره؟ برای امر جزئی من ادعای سربازی میکنم، برای امر کوچیک جزئی او بیاد وارد بشه؟ ای بیچاره اونایی که ادعا میکنن. بازم میگم خدا لعنت کنه کسی که میخواد سیاه نمایی کنه، خدا نیامرزه کسی که میخواد مردم رو ناامید بکنه. به خودم میگم به پر قبای کسی بر نخوره، چون شدن ایمان و باورهایمان، خاک شهر کوفه بر سرهایمان، فرق دارد کوفه بس با کربلا، ما کجا ایم و شهیدان در کجا. چقدر صفا و صمیمی، حداقل زیر یه بیرق. با ماها که زیر یه خیمه ایم، ماها که اونوری نیستیم، چرا همدیگر رو در معرض اتهام قرار میدیم؟ چرا تهمت میزنیم به همدیگه؟ چرا؟ چی میخواد سیاه نمایی کنه؟ ما داریم میگیم امر ولی نباید رو زمین بماند، این سیاه نماییه؟ آره من سیاه نمایی میکنم. کلام اون منعقد نشده باید کار جهادی و انقلابی بشه. چرا حرف او باید رو زمین بمونه؟ اینقدر کوتاهی شده که آقا میفرماید تبلیغ باید مقدم بشود بر هر امری، دستگاه های تبلیغی بسم الله، روستایی نباید بدون مبلغ بماند، مسجدی نباید بدون امام جماعت بماند، مسجد تو تهران نباید صبحاش تعطیل باشد. سیاه سه علت عمده است که افراد عارض میشه برشون اون قفلت و در نتیجه غرور و غیر، که دیگه خودشون رو انقلابی میدونن ولی در ادامه میبینیم اینا از جبهه انقلاب فاصله میگیرن. یک، رفاه، غرق در امور مادی. هلال ابن نافع به حضرت عرض کرد اهل کوفه اما الاغنیا فقلوبهم الى ابن زیاد و اما باق الناس قلوبهم الیک، بعد قلوبهم مک و سیوفهم الیک. چرا؟ چون وعده است، درهم و دیناره. بله، حسینو کشتی، سرشو از بدن جدا کردی، دیگه غارت لباسای تن امام حسین برای چی بود؟ جز حب به دنیا، جز دلبستگی به دنیا، جز این شمر و سنان و خولی برای اینکه از عبیدالله جایزه بگیرن، برای ربودن سر ابی عبدالله و بردن نزد عبیدالله از همدیگه سبقت میگرفتن. خولی سر رو دزدید، دیر رسید کوفه، دارالخلافه و حکومت تعطیل بود، سر تو خرجین مرکب، میخواد ببره، کجا ببره؟ اومد خونه، سر رو کجا بذارم که زنم که از دوستان امیرالمؤمنین نبینه؟ سر رو برد در تنور گذاشت و بیاید دعا کنیم اون شبی که سر حسین در تنور خولی بوده، زن خولی اون روز تنور رو روشن نکرده باشه. چی بوده حب به دنیا؟ حالا وقتش نیست، اما بجدل نامی وارد گودی شد، آقایی حسین میخواد حتی بجدل هم ناامید نشه. نگاه کرد دید هر چی بوده غارت کردن، بدن ابی عبدالله برهنه. من میگم آقایی حسین حتی بجدل رو میخواد ناامید نکنه. یه جوری نگاه بجدل افتاد به دست حسین، هنوز انگشتر هست، ولی این ملعون نکرد انگشتر رو خارج بکنه، انگشت رو با انگشتر بود. این چیه؟ حب به دنیا، حب به جاه، حب به مقام، حب مسئولیت، شهوت شهرت و قدرت عقب میندازه آدمو. ذره ای محبت به دنیا در قلب انسان به وجود بیاد رفته تو خط دشمن. یک، رفاه، امور مادی، تعلقات، پناه ببریم به خدا. دو، حرامخواری. روز عاشورا بالاخره مهمه. لقمه که داره میخوره، چه لقمه ایه؟ ما یه دبیر زبان داشتیم، هنوزم هست، حقوق دریافت میکرد، فرض بفهمید 500,000 تومان، 100,000 تومانش رو میبرد پس میداد. مدیر مدرسه میگفتا، بهش میگفتن چرا؟ میگفت من مثلا کلاس رو باید 1.5 ساعت اداره کنم، این پول در ازای 1.5 ساعت اداره کلاسه. بالاخره یه وقتی سر کلاس تنفسی اعلام کردم، یه وقتی دیر رفتم، یه وقتی نشده، میخوام چیزی به گردنم نمونه، لقمه حلال میخوام بخورم. آقای مسئول، تو زمانی که باید ارباب رجوع رو را بندازی جلسه میذاری؟ پشت در اتاق دادگاه چی مردم معطل بشن، تو اون تایم تو جلسه میذاری؟ جلسه رو تو یه زمانی باید بذاری که مردم ارباب رجوع معطل نشه، ولی لقمه شبهناکه، اگه نگیم حرومه. حضرت فرمود ملعت بطونکم من الحرام فتوب علی قلوبکم ای عقولکم، تعطیل شده، مظلومیت ابی عبدالله رو میبینن، زبان در کام گرفتن، از جهت مادی رشد کرده، بعد تدریجاً لقمه شبهناک اومده، قاطیش حرام اومده، معلومه دیگه صدای قربت ولی خدا رو نمیشنوه، معلومه بی کسی امام حسین رو نمیبینه، معلومه تنهای ولی خدا دیگه برای او آزرده کننده نیست. من مسیر دنیام بمونه برای من دنیا بقیه رو خیالی نیست. ملعت بتون کن ملن همون سوم وای کسانی که حق و ناس به گردنشونه. حضرت فرمود لا یقتل و معیک علیه دینون. حق و ناس، حق و ناس به چیه؟ وظیفه‌ای که به گردنت قرار دادن وظیفه رو درست انجام ندی، تکلیفی که به گردنت قرار داده این تکلیف رو درست انجام ندی، حق و ناسه. من وقتی یه کاری رو نمیتونم انجام بدم خب نپذیرم. وقتی پذیرفتی به شرطی که بهتر از تو اون زمینه کسی نتونه بیاد، پذیرفتی باید شبانه روز بدوی کار کنی. خیلی ها دارن کار میکنن، منکرش نیستی، ولی انتظار با توجه به منویات ولایت و امام این انقلاب بیشتر از این حرف هست. لا یقتل و معیه که علیه دینون. بازم تکرار میکنم، رسمن دارم میگم، لعنت به کسی که بخواد سیاه نمایی کنه، لعنت به کسی که بخواد مردم رو ناامید کنه، ولی انصاف به خرج بدیم. انصاف، این سیاه نمایی نیست، بیان حقایق و واقعیات به عنوان مطالبه. من زبان مردمم، به عنوان مطالبه مسئولین کار مردم رو بندازید. جوون مردم کارش رو زمین نمونه، بارش رو زمین نمونه، میگه میخوام به امر رهبرم عمل کنم. تو فرزند آوری زیر ساخا مناسب نیست، بهش میگم با اعتقاد، میگه با اعتقادم تا اینجا اومدم، ولی واقعا من جوابی ندارم برای گفتن. اینا به خدا سیاه نمایی نیست. ما هم تو خط دشمن نیستیم، ما هم تبری جستیم از اونا، نه الان از قدیم جستیم، توجه میفهمید؟ ولی انصاف به خرج بدیم، همدیگه رو متهم نکنیم، تهمت نزنیم به همدیگه، چون اینا عقوبت داره. صد بار دیگه میگم، مکررم گفتم، من اینجا جاهای دیگه گفتم، این مطالبه گری ما مطالبه گری مردمه، چون مردم امیدوارن، و لعنت به کسی که مردم رو بخواد ناامید بکنه. ناامید کردن مردم به اینا نیست، ناامید کردن مردم به رانت هاست، ناامید کردن مردم به استفاده از مدیران در لایه‌های میانی است که از قبل مودن و هنوزم هستن و اینها نمیذارن کار پیش بره. اینا مردمون، اینا ناامید میکنن، و لعنت به کسی که بخواد سیاه نمایی کنه. زیر بیرق ابی عبدالله، ببخشید من زیاد دوست نمیدارم تو این مسائل ورود پیدا بکنم، اما دوستان گفتن آقا از این نکات بگیم، و بلکه انشالله رو گوینده رو امثال من که حب به جاه و مقام و نفس و تعلقات وجودمو گرفته اثر بکنه. انشالله این شهدا عنایت بکنن، انشالله در این شب هفتم محرم خود ابی عبدالله علیه السلام ویژه به همون نگاه بکنه، مخصوص به همون نگاه بکنه. ببخشید سعی میکنم تو این فضاها ورود پیدا نکنم، چون شما میدانید بصیرت شما بیشتر از منه. اینا رو هم عرض میکنم از این باب که مطلب رو گفته باشم، و الا مردمی که مخاطب من هستن بصیرتشون از من گوینده مدعی به مراتب بالاتره، به مراتب. شب هفتم و رفتن در خانه سند مظلومیت و قربت سید الشهدا علیه السلام، سند قربت و مظلومیت حضرت، و چقدر کار را میندازه این آقازاده. مؤسس حوزه علمیه قم برای حوزه ابتلایی پیش میاد، توسل پیدا میکنه از حجت علیه السلام. دستور که میاد چیه؟ برید در خانه طفل رضیع حسین علی اصغر علیه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ناصری دولت آبادی رو، به خود من فرمودن و گفتم آقا بگم به مردم، فرمود بگید برای رفع گرفتاری ها و برآورده شدن حوائجتون نذر بکنید برای چند معصوم خاص. و میگفت من اعتقاد دارم، میگفت یه ختم قرآن نذر بکنید برای حضرت محسن سلام الله علیه، یه ختم قرآن نذر بکنید برای حضرت رقیه سلام الله علیه، یه ختم قرآن نذر بکنید برای علی اصغر امام حسین آیت الله ناصری دولت آبادی. من اینو تو حرم گفتم، یه آقایی به مناسبت دیدم، میگفت آقا 7-8-10 سال برای گرفتاری از قم رفته بودم تهران. اینو که تو حرم گفتی شروع کردم یه نذر قرآن کردم برای حضرت علی اصغر علیه السلام و شروع کردم. میگفت باورم نمیشد ظرف 3-4 روز مشکلم حل شد. با دست کوچک آمده اما بزرگی ها کنن. روزه خان می اومد قبل از درس مرحوم مؤسس آیت الله العظمى شیخ عبدالکریم حائری اعلی الله مقامه الشریف، روزه می خوند، می رفت سوال می کرد آقا توسل به کی پیدا کنم؟ علی اصغر علیه السلام. فردا آقا توسل علی اصغر، پس فردا علی اصغر. اومد خدمتشون عرض کرد آقا روزه های دیگه هم من بلدم. فرمودن نه، فقط روزه علی اصغر، این سند مظلومیت قربت ابا عبدالله است. سند قربت و مظلومیت امام حسین، سند قربت و مظلومیت امام حسین. بیمارستان کنار مدینه العلم، مریض داشتم اونجا تو بیمارستان، خودم از مریض پرستاری میکردم. یه شب دیدم مریضم خیلی درد میکشه، خیلی. خب ما که اهل روزه ایم، یه وقتی یه اتفاقاتی یه روزه هایی برامون تداعی میکنه، دست خودمونم نیست، گریه‌مون میگیره، دست خودمون نیست. کاشان منبر میرفتم، یه حسینیه بود قدیمی تو کوچه پس کوچه، اومدیم تو ماشین نشستیم، داشتم میومدم، یه دختر خانم شاید 11-12 ساله خیلی بیقرار گریه میکرد، داداشم داداشم داداشی. وایستادم گفتم چی عمو؟ گفت داداشم گم شده. جلوتر یه میدونگاهی بود، یه 4 تا جوان اصلا هیئتی و مذهبی اینام نبودن، نشسته بودن سیگار میکشیدن، موتوراشون اینا بود. و گفتم آیون رفقا داداشو بیاید، داداش این دختر خانم گم شده. آقا یکی با دوچرخه از این ور، یکی با موتور از اون ور رفت، یکی بچه رو پیدا کردن، یکی براش بستنی خریده، یکی براش پفک خریده، آوردن اینجا. این دختر بچه تا داداش 4-5 ساله شدید بغل کرد، گفت داداشی من که مردم. هیچ کدوم از اون جوانای این دختر بچه رو مسخره نکردن، همه وایستادن به گریه کردن. بیاد از امشب آب کمتر بخوریم، زده هنجرتون بچسبه. من خیلی مقاومت کردم آب نخورم، اما دیگه هنجرم الان چسبید به هم دیگه، یه قلوب آب خوردم دیگه، آبو میبندن دیگه، از امشب صدای العطش تو خیمه ها بلنده، آبو میبندن. دیدم مریضم درد میکشه، هی ملافه رو جمع میکنه که من متوجه نشم. اومدم از اتاق بیرون، روزه برام تداعی شد. گفت به بستر مادر ما خفته و بابا پرستارش. ببین حال پرستار رو، من پرس از حال بیمارش. اومدم از جلو از بیمارستان بیرون، اورژانس یه چند قدم بالاتر بود، من تو نیمکت جلو همون کنار فضای سب نشستم، یه ذره سر حال بشم بعدم برم. بغض در گرو گریه میکردم، دیدم یه آقایی کنار من نشسته، هی رو پاش میزنه، تو سرش دونسته شب تو سرش میزنه، گریه میکنه. یه خودم اومدم بیرون، گوشی موبایلش هم دستش بود، هی زنگ میخور رد تماس میداد، زنگ میخور رد تماس میداد. یه خودم اومدم بیرون، گفتم آقا چیه؟ مشکلیه؟ دوستان اینجا هستن؟ رفقا هستن؟ پول میخوای؟ کمکی از من برمیاد؟ یه نگاه به من کرد، گیج بود، منگ بود. سید بدبخت شدم، سید بیچاره شدم. گفتم چی شده؟ چی شده؟ گفت بچه شیرخوره داشتم تشنج شد، آوردم اورژانس. رفتن تو، یک ساعتی گذشت، دکتر اومد معذرت خواهی کرد، گفت آقا کار از همون بر نیومد، متاسفانه بچهت مرد. گفتم خدا صبرت بده، خدا کمکت کنه، ابتلاء سختیه. حالا زنگ میخورد رد تماس میداد، گفت سید به خدا ناراحت خودم نیستم، ببین مادرش از خونه داره زنگ میزنه، موندم با چه روی برگردم خونه، موندم با چه روی برگردم خونه. انقدر نشستم کف بیمارستان گریه کردم. دوستان سمت راست و چپ من صدا ندارم، صوت به من بدید. انقدر نشستم گریه کردم، گفتم حسین جان الان فهمیدم تو چه کشیدی. آیت الله شیخ جعفر ششتری میفرماید سنگین ترین روزه کربلا روزه علی اکبر امام حسینه، سنگین ترین روزه. استدلالشون هم اینه، هیچ کجا تو کربلا امام حسین به این حال نیفتاد. چی؟ نگاهش به بدن علی اکبر افتاد، فسقط من الفرس، از رو اسب رو زمین افتاد. الان بشین. از رو اسب رو زمین افتاد. مواظب بچه باشی تو گریه بچه خواب نپره. دوستان دور بچه داد نزنن هستن، چون بچه یهو میپره اثر سو داره. دوستان دور بچه مواظب باشی، بچه ها تو جلسه هستن، بلند داد و بیداد نکنید. برای رعایت حال بچه میگم، بچه هست دیگه، بچه از خواب بپره اثر بدی میذاره. حالا اگر خواب باشه تیر بخوره. آیت الله شیخ جعفر میفهمد سنگین ترین روزه به این دلیل، حسین تا نگاهش به بدن علی اکبر افتاد فسقط من الفرس، از رو اسب رو زمین افتاد، یعنی دیگه نتونست، میخواست بلند بشه این زانوها قوت نداشت، کشان کشان اومد تا کنار بدن علی اکبر، فجلس علی التراب، نشست رو خاک، سر رو به دامن گرفت قلب آروم نشد، سر رو به سینه چسبان قلب آروم نگرفت. همه دیدن فوضع خده و علا خده، صورت به صورت علی گذاشت. فساحل، به این دلیل میگه سخت‌ترین روز است. فساحل حسین سبع مرات، هفت بار ابی عبدالله از عمق دل هی صدا زد ولدی ولدی. این آیت الله شیخ جعفر ششتری میفرماید با حفظ ادب نسبت به مرحوم شیخ، من یه اعتقاد دیگه ای دارم. من معتقدم سنگین ترین روزه کربلا روزه علی اصغر حسینه. دلیل بر مدعا یک، هیچ کجا تو کربلا خود خدا وسط نیومد، اما تیر به حلقوم علی خورد. انقدر این مصیبت برای ابی عبدالله سنگین بود خود خدا وسط اومد. یه ندایی رسید، دعه یا حسین، حسین علی رو رها کن، ما تو بهش برای اون مرزعه قرار دادیم، علی رو رها کن. دلیل دوم، مصیبت علی اکبر علیه السلام برای امام حسین یه مصیبته، داغ جیگرگوشه شو دیده، اما مصیبت علی اصغر علیه السلام برای امام حسین دو تا مصیبته، یکی داغ جیگرگوشه شو دیده، دومش وای 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 خجالت از رباب مادر علی اصغر. سومین دلیل هم اینه، هیچ کجا ابی عبدالله نفرمودن ای کاش شیعیان ما بودن این مظلومیت منو میدیدن. ولی اینجا دارد لیتکن فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی به طفلی فابوا ان یرحمونی. من از دشمن آب خواستم اما اونا آب به من ندادن. سند مظلومیت و غربت ابی عبدالله، طفل رضیع حسین، اومد به امام سجاد علیه السلام عرض کرد آقا مختار قیام کرده. حضرت بدون درنگ فرمودن بگو بدونم با هرمله چی کار کرده. آقا میان این همه قاتلین سراغ هرمله رو میگیرید؟ فرمود آخه این یه داغی به دل ما اهل بیت گذاشت، یه داغی به دل ما اهل بیت گذاشت. آیت الله شیخ جعفر ششتری میفرماید یا بقیت الله، میفرماید که امام حسین علیه السلام فقط بدن علی اصغر رو دفن کرد. چرا؟ چند دلیل. دلیل اول، وقت برای سایر شهدا نبود، هر شهیدی رو میخواست دفن کنه باید یه قبر عریض و طویل حفر میکرد دیگه، ولی برای بدن علی اصغر طفل شیرخوره مگه چقدر میخواد؟ با غلاف شروع کرد زمین رو کندن. دلیل دومم اینه، امام حسین علیه السلام طاقت دیدن بدن علی رو نداشت، طبق این نقل فزو به حد طفل سر یا جدا شده. امام زمان ببر سر یا جدا شده یا به پوست آویزان شده. تعبیر دیگه فضو به حتف من الازون الى الازون. تیر سه شعبه سوراخ نمی کنه، پاره می کنه. تیر زب کرده. آل فضو به حتف من الازون الى الازون. طاقت دیدن بدن علی رو نداشت. این دوتا رو یه جوری مایه بذارید دل از رباب خونک بشه. دلیل سوم، امام حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن تازه میرن به اسباشون نعل تازه میزنن، نمیخواست بدن علی زیر سم ستوران بمونه. دلیل چهارم، امام حسین میدونست اینا وقتی همه رو بکشن سرا رو بالا نیزه میزنن. اینو تا اونجا که دیدم میگم نالتو بزن. یه عده سرگیرشون نیومد، دیدن حسین پشت خیمه ها بدن علی اصغر رو دفع کرده. تا اونجا که مطمئنم میگم، بقیهشو مطمئن نیستم نمیگم، اومدم پشت خیمه، دیدید مین از زمین میخوام بیارم بیرون، انقدر با نیزه به زمین زدن که بدن علی رو پیدا کنم. آی خدا، یکی دیگه بگم بس. نه دو تا دیگه براتون میگم. معلوم نیست فردا زنده باشیم، معلوم نیست شب عاشورا زنده باشیم. یک کلمه داریم قتل، یک کلمه داریم ذبح. قتل یعنی کشتن. عباس رو تو کربلا به قتل رسوندن، اونو به قتل رسوندن، قاسم رو به قتل رسوندن. قتل بعد از این که کشتن سر رو از بدن جدا کردن. ولی ذبح یعنی چی؟ ذبح یعنی جان در بدن باشد و سر را از بدن جدا کنن. سه ذبیح تو کربلا داریم. یک، علی اصغر جان در بدن بود، ذبح طف من الازن الى الازن. دوم، کسی که زنده بود روزاشو براتون خوندم پریشب، عبدالله ابن حسن رو سینه امام حسین. این دوتا رو با تیر ذبح کردن. وای از ذبیح سوم، خود ابا عبدالله حسن تو گودی قتلگاه خنجر به هنجر گذاشتن. آخه ما تا حالا ندیدیم با ضربش سر این آخری ها ثوابش شده میکنم به این شهدا. متن لمعه فضلا برید ببینید، متن لمعه شهیده. اگه میخوای، مسئله شرعی دارم میگم، قصدم جسارت نیست، گوسفند رو میخوای سر ببری، دوتا دست و یه پا رو، یا دوتا پا و یه دست، یکی رو آزاد بذار، بذار دست بزن، پا بزنه، این مال گوسفنده. گاو رو میخوای سر ببری، دو دست و دو پا رو ببند، دم رو رها کن، دم گاو رو نگیر زجر کش میشه، دستوره. شتر رو میخوای سر ببری عقال کن، دو تا جلویی ها رو ببند، مثلا عقبی ها رو نهر کن چنین. اما طیور و پرنده ها، مرغ، کبوتر، خروس، دستور اینه یذبح و یرسل. هر چقدر دلت سوخ عرض ادب کن، یذبح و یورسل، ببر ول کن، بذار بال بال بزنه. کبوتر، پرنده نبندی یا نندازی توی پلاستیک، نندازی تو سطل، نه ببر بذار بال بال بزنه. امام سجاد میفهمد تیر به حلقوم داداشم علی خورد. ها خیلی ببینی دستا تو قنداق بسته بود، دیدم بابام خنجر کشید قنداقه رو پاره کرد، داداشو رو زمین گذاش، علی دست و پا بزن.